بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه را به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف و از سایت و اپلیکیشن شبکه می‌تونید دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونن عضو ایتای شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف بشند و مطالب را از ایتای این شبکه هم دنبال بفرمایند. در این هفته هم در خدمت کارشناس عزیز و محترم این برنامه استاد علی شریفی خواهیم بود. سلامی عرض خواهیم کرد در خدمتشون و برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام خدمت شما جناب حدادی عزیز و همچنین شما همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. امیدواریم که بتونیم امشب برنامه خوب و مفید رو در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. در خدمتون هستم.
خدمت از ما جناب استاد متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که استحضار دارید، خب ما در قسمت‌های گذشته مطالب مختلفی رو مورد بررسی قرار دادیم. شبهاتی که حول ولادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و شبهاتی که حول شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شد رو به صورت کامل اساتید این برنامه مورد بررسی و واکاوی قرار دادن و اتفاق جالبی که افتاد رجزخانی و فرارهای همیشگی این شبکه‌های وهابی بود که دیگه باز جناب استاد شریفی و استاد بهرامی‌زاد این شبکه‌ها رو برای بار دیگر رسوا کردند. خب در این هفته هم شبهات دیگری که حول مباحث خلافت از طرف این شبکه‌های وهابی مطرح شده رو انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. جناب استاد در خدمتتون هستیم. کلیپ
خواهش می‌کنم. بله، کلیپ اولی که ما انشالله پخش خواهیم کرد و نقد و تحلیل خواهیم کرد، ادعایی است یا کلامی است از جناب آقای ملازاده در نقد یکی از سخنرانی مقام معظم رهبری. آقای ملازاده کلیپی رو از مقام معظم رهبری پخش کردن و اصطلاحاً اومدن به اصطلاح نقد کردن سخنانشون رو. کلیپ انشاءالله ببینیم، بعد برمیگردیم.
کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتون خواهیم.
حادثه عبارت است از این که رسول خدا در سال دهم از هجرت به حج مشرف شدن با جمعی از مسلمانان از مدینه و از سایر نقاط جزیره العرب که مسلمان شده بودن. در این سفر پیغمبر اکرم از حج خانه خدا برای بیان مفاهیم اسلامی، چه سیاسی، چه نظامی، چه اخلاقی و چه اعتقادی، استفاده کامل و شایان توجهی کردند.
و همینجا جاش بود اگر حرفی از اقبال دین بود، اگر حرفی از امامت و ولایت بود، در حج مشخص می کردند. نه در یک صحرایی که در کنار یک آب گندیده به نام قدیر خم، به نام مرداب خم. جاش همینجا بود، جاش در خانه کعبه بود، جاش مثل همه اغلای دنیا در بزرگترین اجتماع مسلمانان بود. همه اغلای دنیا وقتی که جانشین تعیین میکنند، وقتی که ولیعهد تعیین میکنند، در بهترین جاها، در مقدسترین جاها، در باشکوه ترین جاها تعیین میکنند.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی میگه که خب اگر که قرار بود امری به چنین مهمی بخواد اعلام بشود به مردم، باید در یک جای مقدس، در خانه کعبه و یا در جاهای دیگه باشه. در خدمتون هست.
خواهش. خب نکته ای که آقای ملازاده مطرح کردن، میگه اوغلا اگر قدیر خب مسئله مهمی بود، عقلا باید پیغمبر در مکه این کار را انجام میداد. یعنی اگر قدیر خم خلافت امیرالمؤمنین و موضوعش موضوع خلافت بود، باید در حج و در مکه این اتفاق میافتاد و اگر این کارو نکرده، نعوذ بالله، پیغمبر انسان بی عقلی بوده. چند تا نکته است. نکته اول اینی که خب پیغمبر در منطقه قدیر خم گفت، حالا اونجا گفت، شما چقدر عمل کردید به سخن پیغمبر؟ اگر پیغمبر در مکه هم این رو میگفت، باز میگفتید نه، چرا در روز مثلا عرفه نگفته؟ روز عرفه میآوردی میگفتید نه، صبح، چرا بعد از ظهر نگفته؟ بعد از ظهر رو میآوردی میگفتید نه، پیغمبر اینجا چرا روی مثلا مرکبی سوار نبوده، چرا ایستاده صحبت کرده، چرا ننشسته، یا نشسته بوده چرا ایستاده صحبت نکرده. بهانه های بنی اسرائیلی. پیغمبر تابع وحی است، هر جا هر سخنی بگوید حجت است. الان من سوالم اول از شما های ملازده اینه، همین قدیر خم که در همون منطقه اتفاق افتاد، شما نسبت به این سخن پیغمبر چه واکنشی دارید؟ کتاب از سنه است، سوالی پرسیده میشه با سند صحیح از آقای احمد ابن حنبل. کتاب از سنه، ببینید کتاب رو، جلد دوم، چند تا روایت نقل میکنه، 458. خب سند روایت 1، اسنادهو صحیح. در روایت بعدی پاورقی 4، اسنادهو صحیح. من اول تصحیح سنده رو نشون بدم، باز روایت بعدی 461 سند روایت صحیح. سه تا روایت از آقای احمد ابن حنبل سوال میشه که خب این من کنت مولا فعلیون مولا، اینی که پیغمبر در قدیر خم مطرح کرده یعنی چی؟ چیش پاسخ میده؟ میگه ساکت باشید، حرفی در مورد قدیر نزنید، ولش کنید، رهاش کنید روایتو.
بسیار عجیب.
خب پیغمبر هر جا گفته، مسئله مهمی نبوده. چرا شما آقای ملازادهی که سلفی و وهابی هستی و امام شما به ادعاتون آقای احمد ابن حنبل، همین قدیر خومی که شما میگید بی ارزش بوده رو، همین رو آقای احمد ابن حنبل میگه حرف نزنید در موردش، سکوت کنید، ساکت باشید، چی از توش میکشی بیرون؟ نگه چه اتفاقی افتاده که علمای شما توی این 1400 سال تمام زورشون رو زدن که این حدیث قدیر خم رو تضعیفش کنن، از جمله بزرگتون آقای ابن تیمیه. مشکلتون چی بوده مگه با این حدیث؟ مگه این حدیث چی رو میخواد بگه؟ مگه نمیگه دوستی امیرالمومنین؟ آیا دوستی امیرالمومنین باید سکوت کرد؟ باید ساکت بود در مورد دوستی امیرالمومنین؟ خب این پاسخ اول. پاسخ دوم، ایشون فرمودن اگر در بکه بیان نشده باشه و موضوع خلافت بوده، این بیعقلیه که در مکه بیان نشه. حالا بریم ببینیم بیعقلهایی که آقای ملازاده مطرح کرده کیان. روایت خوب دوستان عزیز دقت کنید، روایت در صحیح بخاری اهل تسنن. خب در صحیح بخاری حدیث شماره 6830، عبدالرحمن ابن عوف میگه من در منزل، خلاصه ابن عباس میگه من برخی از مهاجرین رو قرآن درس میدونم، از جمله اونها عبدالرحمن ابن عوف بود. من در منزل وی در منا بودم و او نزد عمر ابن خطاب که آخرین حج خود را انجام میداد حاضر بود. آنگاه عبدالرحمن از نزد عمر برگشت، به من گفت کاش مردی را که امروز نزد عمر آمده بود میدیدی. آن مرد گفت امیرالمؤمنین درباره فلان کس، در امیرالمؤمنین در مورد فلان کس نظر تو چیست؟ که میگوید اگر عمر بمیرد من به فلان کس بیعت میکنم. به خدا سوگند بیعت به ابوبکر بجز از رویش حساب زدگی نبود تا ادامه داستان. میگه عمر خشمگین شد، گفت همانا من امشب در میان مکه، در میان مردم در مکه خطبه میخوانم و آنها را از قصد کسانی که میخواهند امور زعامت و خلافت مردم را قصد نمایند برحذر خواهم ساخت. پس دقت کنید دوستان، آقای عمر در مکه میخواهد در مورد خلافت بعد خودش صحبت کنه. دیگه اوغلا تو مکه همه جمعن، اونجا باید بحث مطرح بشه، بحث خلافت، بحث به این مهمی، و عمر هم میخواست سخنرانی کنه. عبدالرحمن بوف میگه گفتم ای عمر ابن خطاب، ای امیرالمومنین، این کار را مکن، همانا موسم حج است که مردم فرومایه و آشوب طلب نیز اینجا حضور دارن، اشرار امت هستن، افراد پست هستن، اینجا همه جمع هم اومدن به اسم حج، اما اکثر اینها چی هن؟ افراد پست، آشوب طلب و اشرارن.
کاملا پس مشخص شد.
خب الان مشخص میشه، ادامهش رو ببینید قشنگه. و آنگاه که در میان مردم به خطبه بیستی، ایشان غلبه کنان به نزدیک تو گرد می آین و من از آن می ترسم که زمانی که خطبه می گویی و سخن می گویی، هر پرانندهی سخن تو را بپراند و نگذارد که سخنت را کامل بیان کنی و در آن موضعی که میخواهی صحبت کنی آن موضع را تغییر دهند. پس انتظار بکش به مدینه که رسیدی آنجا در مورد خلافت بعد خودت با علما و بزرگان سخن بگو و در حالی که در آنجا پابرجا هستی هر آنچه میخواهی میگویی و علما سخن تو را درک میکنن و آن را در موضع آن به کار میبرن. عمر گفت آگاه باش، پس خدا سوگن اگر بخواهد در نخستین سخنرانی که به مدینه خواهم در مدینه خواهم آمد و در مدینه سخنرانی خواهم کرد و این موضوع را مطرح خواهم کرد. خب آقای ملازاده، خلیفه دومتون در مکه در زمان حج همون چیزی که شما گفتی همه جمعاً میخواد در مورد خلافت صحبت کنه، صحابه میگن نه 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 نه، اینجا جاش نیست، اینجا اگر سخنرانی کنی اشرار و افرادی که به ظاهر اسلام آوردن اما اینها پستند و فرومایه نمیذارن تو سخنرانی کنی، سخنرانی تو به هم میزنن. تازه سخنرانی هم بکنی اون موضعی که شما میخوای حرف بزنی در اون موضع اون رو تغییر میدن. این روایاتی که پیغمبر در رابطه با خلفا اثنی عشر خطبه خوند و سخنرانی کرد، تو که کتبتون دارید که خود صحابی میگن وقتی پیغمبر میخواست اشاره کنه به این خلفا هم همه شد مردم هی بلند میشدن تا جایی که من نفهمیدم پیغمبر چی گفت، از پدرم پرسیدم گفت اینها این 12 تا خلیفه از قریش هستن.
قال کلاما لم اسممت.
خب این روایت تو بخاری مسلمتونه، پیغمبر یه خلفا اثنی عشر گفت، راوی میگه انقدر هم همه شد مردم بلند میشدن میشستن من نفهمیدم پیغمبر چی گفت، از بغلی پرسیدم گفت پیغمبر گفته از اون از قریش هم، بقیهش دیگه نمیدونیم. عمر ابن خطاب میخواد خطبه بخونه میگه نه اینجا جاش نیست، باید بری تو مدینه. آقای ملازده گفت آدمای بیعقل این کار رو انجام میدن که مکه رو رها کنن برن جای دیگه در مورد خلافت صحبت کنن. الان بیعقلا کی شدن؟
بزرگان صحابه و کبار صحابه.
خلیفه دومتون عبدالرحمن ابن عوف و بقیه که قبول کردند و پذیرفتند این سخن رو. خب چطور صحابه شما متوجه این مسئله شدن که در اونجا جای مطرح کردن موضوع خلافت نیست؟ پیغمبر به اندازه این صحابه شما نفهمید. ما شیعان میگیم پیغمبر تابع وحیه، هر جا که خدا امر کند همانجا پیغمبر آن مسئله رو باید بیان کنه و بیان میکنه. اما شمایی که پیغمبر را هذیانگو، دیوانه، نعوذ بالله،
شیطان به زبان شایع جاری،
انواع به هر حال تنقیض ها رو برای پیغمبر قائلید، حداقل اینجا الان باید پاسخگو باشید. این عقلایی که شما ادعا دارید، این عقلا در مکه طرح مسئله خلافت رو مطرح نکردن. خب اینا اگر بیعقلن، آقای ملازده که شما فرمودید، چطور این بیعقلا رو شما اعتقاد دارید بهش؟ اگر با عقلن پس سخن اینها برای شما حجت، اگر سخن پیغمبر حجت نیست. چرا میگم سخن اینها حجت است؟ چون به تصریح علمای اهل سنت میگن آقا ما پیغمبر یه عملی رو انجام داده، صحابه یه عملی رو انجام دادن، ما نگاه میکنیم برای ما اولویت در اخذ عقیده عمل صحابه نه عمل پیغمبر. چرا؟ کلیپ شماره دو رو ببینیم،
کلیپ شماره دوم رو هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتون خواهیم.
مولا دیوانه شده چی مگه؟ مگه هر عملی که صحابه انجام بدن حجته؟ نه، هر عملی که پیغمبر انجام بده میخوام باز کنم میگم خدمت شما. نور چشمان من مثلا صحابه دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عمل انجام داده، صحابه انجام داده این روز دینه، صحابه دیدن پیامبر عمل انجام داده، صحابه انجام نداده اون مختصات نبیه. مثلا صحابه دیدن پیامبر روزی پدره میگیره صحابه نگیرسن، پیامبر بیشتر از 4 تا ازدواج کرده صحابه نکردن، اینا مختصات نبیه. کلمه رو روش کی بخونیم؟ بگید کلمه رو روش پیامبر میخواد چی؟ ما روش صدیق اکبر. اگر کلمه رو روش پیامبر بخونه خطرناکه. پیامبر میگه لا اله الا الله و انی رسول الله. ما این کلمه بخوانیم؟ نه، نه کلمه ای بخوانیم صدیق کائنات خوانده لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبد رسول، کلمه ای که صدیق خوانده این کلمه باید خوانده بشه. صحابه تبدل حسین نور چشمان من، احسان در اعمال و عمل صحابه انجام داره، احسان در اخلاق و اعوان هم حجت صحابه در این چار احسان که بوده والذین تبعون احسان داخل از ما. صحبت تمام، نور چشمان من در همه جا بس نقطه‌ای هست عزیزان گرامی من، نور چشمان من، همه فکر میکنن به عنوان درد دل عرض میکنم مشکلاتی که
بسیار خوب مشاهده کردید که خب این آقا خیلی عصبی شد و گفتش که ما شما باید شهادتین رو مثل جناب ابوبکر بگیر و مثل
بله ما باید ببینیم صحابه چه رفتاری داشتن، رفتار صحابه رو ما باید اولویت قرار بدیم تو اخذ عقاید، چون که بعضی از رفتارهای پیغمبر مختص به خودشه. پس صحابه هر کاری کردن یعنی اینکه امت باید اون کار رو انجام بدن، نه اینکه ببینن اول پیغمبر چی کار کرده. خیلی خب ما الان نشون داریم صحابه در مکه و در زمان حج در موضوع خلافت نکته این رو مطرح نکردن، دقیقا برعکس. ببینیم باز در بخاری حدیث دیگه ای هست به همین مضمون، حدیث شماره 7323، باز دوباره این روایت نقل میشه. خب اینجا دوباره میگه جناب خدمت شما عبدالرحمن بن عوف میگه من گفتم به خلیفه دوم که این کار را مکن توی مکه و تو حج، در مورد خلافت حرف نزن. این حج مردم بد و نادان رو هم اینجا جمع شدن و آره و آنها در مجلس تو غلبه میکنن. آقا این عمر فاروق شجاعی که شکست پشت دلیران عرب و عجم را، این عبدالرحمن بن عوف میگه این مردم و این تازه کیان، اینا مسلمانان اصل صحابه و تابعین، دقت کنیم همه مسلمان توی اصل صحابه و تابعین توی حج توی مکه. عبدالرحمن بن عوف میگه اگر اینجا سخنرانی کنی در موضوع خلافت، اینا بر تو غلبه میکنن، تو رو شکست میدن، بر توی عمر فاروق شجاع دلیر پیروز میشن و من از آن میترسم که سخنان تو را بر وجه درست آن درک نکنند و به هر گونه که خواهند تغییر دهند. پس انتظار بکش تا به مدینه برسی و اونجا این مسئله را مطرح کنی. خب این آقا صحابه شما، اینا عقل داشتن یا بیعقل بودن آقای ملازده؟
مثلا خیلی آرش بد میشه که بخواد بگه
خدا خیلی شما بگه. خب حالا عمل صحابه، کردار صحابه، این کلیپ آقای مولوی که بر حال با چه شدتی، شاید بعضیا بگن آقا این یه چیزی گفته، ما این آقا را اصلا قبول نداریم. من همین حرف رو برم از بزرگان اینها بزنم،
اوج فضاحت در کتبشون هم کامل
محمود مشخص. محمود الفتاوا، فتاوای دارالعلوم زاهدان، تألیف حضرت علامه مفتی خدا نظر، زیر نظر حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید. این کتاب خب دیگه رساله آقایون مکی زاهدانه، تقریض مولوی عبدالحمید، کتاب محمود الفتاوا، مجموعه از فتاوایی که در طول مدت از دارالافتای حوزه علمیه زاهدان در پاسخ به استفتاهای مردم به وسیله مفتی حوزه حضرت مولانا مفتی خدا نظر فتوا داده شده. این مجموعه از آن نظر مورد وثوق و اعتماد و حائز اهمیت است و خلاصه در تمام مجامع علمی و حوزه های علمیه مورد استفاده قرار گیرد و اثری ارزنده برای دارالعلوم زاهدان. در صفحه 402 تصریح میکنه آقا اجماع صحابه، قول صحابه حجت هست یا حجت نیست؟ تصریح اینه به منزله روایت چیه؟ تقریر و تأیید نبی مکرم اسلام. پس صحابه اگر بعد یک مسئله جمع شدن، نظر اونها و رأی اونها چنده هو نظر و رأی
رسول خداست،
پیغمبر خداست و حجت است بر دیگران. خب اینم حرف جناب آقای مولوی عبدالحمید. پس صحابه که وقتی به این نتیجه رسیدن، حالا بیعقل آقای ملازاده است یا بیعقل صحابه، اهل تسنن باید یکی از اینا انتخاب کنن. این شبهه رو تنها ملازده نگفته، عقیل بیعقل گفته، خدمتی گفته، شبکه‌هاشون همه این رو مطرح کرده. چرا پیغمبر در
ابن تیمیه
چرا پیغمبر در مکه نگفته و گفت بیعقلن اگر این کار رو موضوع خلافت باشه تو مکه نگفته باشن؟ طبق مبنای اهل تسنن، ملازاده و عقیل و خدمتی و ابن تیمیه و کسایی که این شبهه رو مطرح کردن، این حرفو زدن، چون طعن وارد کردن به صحابه. ما ثابت کردیم صحابه در مکه و در حج جایز نمیدونستن بحث خلافت رو، علتش هم از صحیح بخاری آوردیم و اینا میگن بیعقلیه و این بیعقلی نسبت دادن به صحابه. طبق مبنای اهل سنت هر کس به صحابه تن وارد کنه فهو زندیق،
مبنای مالک دیگه طبیعتا.
خب الان تو این قسمت شما اومدی شبهه مطرح کنی بر علیه شیعه، کلیپ ما معظم رهبری پخش کردی، اومدی این ادعا رو مطرح کردی، الان جناب علی یا باید بپذیری صحابه بی عقلن یا زندیق بودن خودت و دیگر دوستانت. خب اینم پاسخ ما نسبت به مطلب جناب آقای ملازده. امیدواریم پاسخ ایشون برای به حال این نکات و این مطالب داشته باشه. خب اگر اجازه بدید کلیپ بعدی هست بریم سراغ کلیپ دوم.
بله کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت رو در خدمتتون خواهیم.
آیا سند معتبر بر جانشینی؟ نه خیر آقا، لازم به سند معتبر نیست. شما بگید آقا شده یا نشده، شما بگید ابوبکر جانشین پیامبر شده یا نشده، تمام شد. و علی هم وزیرش بوده، خدمتگزار ابوبکر بوده. بدتون میاد؟ بدتون بیاد آب بخورید، بدتون بیاد این با خودتونی. حالا اینو کنار بذارید. بله
عجب، بسیار خوب. دیدید که این کارشناس وهابی میگه اصلا ما برای خلافت خلیفه اول هیچ نیازی به دلیل از کتاب خدا و سنت پیامبر نداریم جناب استاد شریفی.
خب علتش اینه که این آقا چه استدلالی کرد؟ چرا ما روایت نیاز نداریم؟ اولا که اصلا روایت صحیح و سندی که ما نتونیم بهش اشکال بگیریم شما اصلا ندارید، این نکته اول. آقای خدمتی و دیگر کارشناسای این شبکه ها، یادمه من اون زمان اتفاقا جز بیننده های شبکه ولایت بودم در مشهد، برنامه کلمه طیبه ای بود و استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی که انصافا اشکم این آقای خدمتی رو همون برنامه در آورد دیگه، یعنی توی یکی از این برنامه زار زار گریه کرد و خلاصه کلیپش هم یادش بخیر اون ایام. خب استاد اساتید بنده های ابوالقاسمی و آقای یزدانی یک تهدی اون موقع کردن که هنوزم بی جواب مونده. آه یک روایت صحیح و سند بدون اشکال، نه در اثبات خلافت اینها، در فضیلت اینها بیارید.
حتی جناب آیت الله غزنوی فرمودن یک مگسی اگر که مثلا اینها بند
یه روایت بیارید در فضیلت اینها که ما نتونیم طبق مبانی رجالی شما بهش اشکال بگیریم. یکی حقیقت سند میکنیم اصلا ندارید. اگه داشتید بوق کرنا کرده بودید و اگر میتونستید این دار ثابت کنید. پس این نکته اول. میگه آقا نیازی نیست. چرا نیازی نیست؟ چون دیگه بعد پیغمبر ابوبکر خلیفه شد دیگه. پس وقتی خلیفه شد، صرف اینی که ابوبکر بعد پیغمبر خلیفه شده است، یعنی خلافتش چیه؟ شرعیه. خب یک سوالی میپرسیم آقای خدمتی، اگه بخوام اینجوری حساب کنیم، حضرت موسی علیه السلام رفت مدتی از قومش دور شد، رفت به برحال عبادت خدا و حضرت هارون رو خلیفه خودش قرار داد در بین امتش. چه اتفاقی افتاد؟ آیا حضرت هارون خلیفه شد؟ خلافت ظاهری و قدرت ظاهری دست حضرت هارون بود در زمان غیبت حضرت موسی؟ قوم حضرت موسی حضرت هارون رو کنار زدن، رفتن سامری و گوساله سامری رو به عنوان خلیفه گرفتن.
پس این طبقه مبنا اون گوساله سامری میشن خلیفه با.
پس الان یکی باید بگه آقا سامری و گوساله سامری اینا خلافتشون و حکومتشون و قدرتشون و جایگاهشون شرعی بود؟ میگه بله شرعی بود. دلیل دارید؟ دلیل نمیخواد دیگه، اینا قدرت رو به دست گرفتن. پس اینا مشکلی نداشتن، جایگاهشون جایگاه شرعیه، درسته صحیحه. خب این نکته اول. نکته دوم، طبق همین مبنای آقای خدمتی، طبق همین مبنای آقای خدمتی، یزید میشه خلیفه
برحق
و شرعی. چرا؟ چون خلیفه شد. بعد معاویه چه کسی به خلافت رسید؟ یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. خب آقای یزید رو شما خلافتش شرعی میدونید یا نمیدونید؟ توی یه برنامه میگن میدونیم، توی یه برنامه میگن نمیدونیم. ساعت 7 آقای کیانی مثلا شبکه کلمه برنامه میره میگه نه شرعی نبود. ساعت 9:30 تو شبکه ظلمت برنامه میدن، نه آقا شرعی بود، تازه اجماع صحابه هم براش حاصل شد و با شورا بود. یعنی تعارضات و تناقضشون گیر میکنن. خب طبق مبنا پس یزید میشه خلیفه شرعی. کلیپ شماره 4 رو با هم ببینید
دیگه، این مبنای جبرگرایی اینا.
آره اینا رو ببینیم فعلا، بحث علمی نمیخوام بکنم، تناقضات و تعارضات کلیپاشون رو با هم ببینیم، بعد برمیگردم باز دوباره میسراغ
کلیپ شماره 4 رو هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
و ایشون به صلاح امت این رو دیدن که فرزند خودش رو کاندید کنن و در این کاندید هم تکرعی نکردن، بلکه مشوره کردن، افرادی رو فرستادن با صحابه بنشینن در هر جا، هر جایی که امت اسلامی حضور داشت در اونجا افرادی رو به عنوان مشاور سفیر میفرستن و بیعت رو به تدریج میگیرن، نه اینکه به یک مرتبه این قضیه رو فرض میکنه و میگه که خلاص الان یزید واجب تو است و همه چه بخواهند و چه نخواهند باید ازشون پیروی کنن، بلکه آرا رو نگاه کرد. اینم در واقع میشه در قالب شورا هم این آورد، نظر بخیه رو خواست،
حتی بنایندگان تمام استانها
فهم.
بله. بله. فقط این واسمه بنایندگان تمام استانها
مشوره کردن و در نهایت ایشون یکی از عوامل این رو صلاح دیدن که فرزندشون کاندید باشه. در
این کاری که کرده معاویه از روی هوا و هوس و محبت فرزندی نبوده، بلکه به خاطر دیدی که داشته این قضیه که بتونه مردم را بر این قضیه جمع کنه. بعد میگه که به حضور اکابر الصحابه لذلك، خب چون 60 تا صحابه که بالاخره بودن، حالا فرزندانشون که اصلا دیگه بودن، موافق شدن دیگه و بیعت کردن.
بسیار خب، مشاهده کردید که این آقای مفتی که مفتیش هم کردن چند وقت پیش توی برنامه‌هاشون چه حرفای صحبتایی میزنه، میگه اصلا اینها معاویه خواست برای یزید مردم رو برای یزید جمع کنه تا محبت انگار است.
خب ببین چوب دو سر طلاست، طبق حرف آقای خدمتی یزید خلافت شرعیه چون به خلافت رسیده. من این پخش کردم به این عنوان، اینا یه مبنای درست کردن که خلیفه خلافت شرعی هست، امیرالمؤمنین هست، حتی اگر خلافت را هم به زور گرفته باشه. چون در مورد یزید اینا اختلاف دارن، آقا یزید رو با اجماع صحابه اومد روی کار یا با شمشیر و غلبه و استیلا. خب دو تا نکته است. حرف قبلی از آقای مولوی عبدالحمید، اجماع صحابه حجت است در حکم سخن پیغمبر. خب اگر صحابه اجماع کردن بر خلافت یزید، پس یعنی یزید را چه کسی نسب کرده؟ پیغمبر. امام حسین می شود خارجی و واجب القتل. الان می رسیم دوباره همون چی بود و سرطلایی که آقای باید حلش کنن. اگر نه یزید، صحابه مخالف یزید بودن، یزید با غلبه و زور به خلافت رسید، خب باز طبق حرف آقای خدمتی هم باز دوباره میشه خلیفه شرعی چون به خلافت رسید. خب اگر بر این مبنا باشه، پس هر یزیدی هیتلر رو خدمت شما عرض کنم، ناپلئون به ناپارتو، خیلی از این حکام و سلاطین جور و ظلم که آمدن با زور به خلافت رسیدن، اینا هیچ دلیل دیگه ما نیاز نداریم بر مشروعیت خلافت اینها. چرا؟ چون به خلافت رسیدن. یعنی صرف به خلافت رسیدن میشه دلیل بر مشروعیت.
ضرب المثل ها گاهی اوقات مسائل زیادی رو به انسان منتقل میکنه. یک ضرب المثل هست، میگن آقا ما کردیم شد، میگن آقا نمیشه این کار اصلا درستی شرعی،
ما کردیم شد. خب پس این آقا یا خیلی بی سواد و جاهله که چنین مطلبی رو، این سوال رو که اون بیننده میگه آقا ما این همه 10 سال خلاصه گشتیم این رو باید پیدا نکردیم، میگه
40 سال.
خب این از این. حالا بریم سراغ یک بحث علمی حول این مسئله در کتب اهل تسنن. سوال اینه آقای خدمتی، تو که این حرف رو زدی و مبنا رو پیش کشیدی، خلافت بعد از پیغمبر نزد اهل تسنن یک مسئله دنیوی شخصی خارج از چارچوب شریعت یا ربط به دین و شریعت داره؟ این باید مشخص بشه. یعنی یک مسئله شخصی حالا که آقا در اختیار خود منه، در اختیار مخلوق است، یا نه ربط به دین و شریعت داره. خب اگر در اختیار خود من باشه، ربطی به شریعت نداشته باشه، یعنی شریعت دست من باز گذاشته باشه برای این مسئله، اختیار رو به خود من داده باشه، این یه مسئله است. اگر نه مربوط به شریعت باشه، چه کسی باید این خلیفه را
و این رهبری رهبر امت رو معرفی کنه، مردم یا خدا؟
مثلا اگه شرعی باشه که خدا
اگر معنی نداره معنی. خدا خیرتون بده. پس اول باید این سوال تماس بریم آید.
بله بله تماس.
پس تماس رو بگیرید بعد ادامش
بدید. بله چش. خب اتاق فرمان تماس وصل شده یا نه؟ بله. خب بیننده پشت خط هستن، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم خدمت استاد شریفی و مجری محترم آقای حدادیان. بنده و سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. یه سوال داشتم که خودتون جلوتر پرسیدین جناب آقای شریفی، حالا من یه بار دیگه میپرسم از شما که امیدوارم که آقایان اهل تسنن جواب بدن.
بفرمایید.
خواستم بپرسم اگر خلافت نزد اهل تسنن، اگر میخواستم ببینم الهی هست یا مردمه. اگر الهی هست خب از قرآن یا راز روایت خودشون ثابت کنن، حتی که این مورد از قرآن و منابع خودشون ثابته که خود شما بارها ثابت کردید. اگر مردمی هست،
من اول سوال اولتون رو پاسخ بدم، طبق حرف آقای خدمتی نیازی اصلا به
اصلا نیازی
به روایت نیست، چون ندارن. یعنی اصلا برای مشروعیت خلافت ابوبکر طبق حرف آقای خدمتی اصلا نداریم، نیازی نیست. ادامه بفرمایید. حالا
بله درست میگیم، چون به قول خودتون اینا اصلا دلیلی ندارن. اگه داشتم خب همچین ادعای نمی‌کردم. اگر مردمی هست و که مخالفت از خلافت مردمی چیه؟ که البته اینا ادعا دارن که خلافت ابوبکر مردمی هست، یعنی اجماع اومدن ابوبکر را انتخاب کردن. اما ما میدونیم که انتخاب ابوبکر در یک شورای 6 نفره بوده. اولا که 6 نفره اصلا اجماع نیست. دوما خود ابوبکر، خود عمر گفته که انتخاب ابوبکر اصلا یک چیز اتفاقی و ناگهانی بوده که خدا شرش را دفعش کرد. و خود عمر هم که به وسیله ابوبکر انتخاب شد که همه صحابه مخالف بودن. عثمان هم که با شرایطی که عمر گذاشت برای انتخابش، با شرایطی که گذاشت کلن از اجماع خارج شد. سوال دیگه ندارم. خیلی ممنونم از برنامه خودتون، تشکر میکنم، خداحافظ.
خواهش میکنم، خیلی متشکر و ممنون.
تماس گرفتید، ممنون. یک تماس دیگه هم داریم
در خدمتتون.
خب جناب آقای حسینی از مازندران، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و ممنون از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید.
فدای جفتتون بشم، خدا
عزیزید فدای ما بشین.
استاد بزرگوار شریفی گل و آج پارسا پارسای گل، سلام عرض ادب دارم، خدا حفظتون کنه، فداتون بشم. من سوال من اینه خدمت شما شد که آقای اولا که بذار من یه ادای وجیبه بکنم. سالوز ازدواج حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب و عامله بنت وهب رو به همه مسلمین تبریک از من، سپس تولد مادرم حضرت زهرا رو به همه شما شیعان تبریک از من که لذت از برای همه شیعان علی ابن ابی طالب. ببخشید من قضیه سوال من اینه که آقای شریفی تشبیه زیبایی کرده بودن، خیلی زیبا، یعنی جواب دادن برای ملازده، اما ملازده بلده چجوری فرار بکنه. آیا به نظر شما آقای شریفی ملازده همین داستانی که روی قریب تو مکه نخوند، عمر بن خطاب عبدالرحمن بن عوف بهش گفت برو مدینه، آیا این داستان خودش نگفته؟ شما نشون دادین گفتش که باید بر مسند خوانده شود. خب اینم بهونه در میاره، میگه آره عمر باید میرفت تو مسند تو مدینه که محل مسند چه باید نماز میخوند، باید این حرفا رو میزد. به نظر شما این بهونه رو در میاره یا نمیاره؟ این جواب بدیم بعد ان شاء الله اگه خدا خواست سوال دیگه دارم نمیذارم، خیلی مهمه و میذارم باوبیل سو استفاده کنم. خدا حفظتون کنه، جفتتون رو خدا حفظتون کنه. میدونم بهونه در میاره ملا زاده و لا اله الا الله. خدا حفظتون،
خدا نگهدار. خب سوال پرسید، حالا نمیدونم اگه آقای ملازاده بگه ما پیش جوابشو بدیم. این که میگه برو بر مسندت بشین، خب آقای عمر ابن خطاب خلیفه است، خلیفه بلاد اسلامی است، هر جایی که برود به عنوان خلیفه و رهبر جامعه اسلامی میشیند و سخن میگوید. یعنی این نیست که آقای خلیفه دوم اگر در مکه اومده اینجا دیگه مسند خلافت ندارد و خلیفه نیست، حتما مثلا مدینه یک ساختمان مشخصیه با یک کرسی مشخص، اونجا مثلا نشست میشه خلیفه
ظاهری.
آره خلیفه ظاهری و خلیفه رهبر جامعه اسلامی، نه، این منظور این نیست. پیغمبر هم پیغمبر امت اسلامی است، هر جایی در سرزمین
اسلامی که برود به عنوان پیغمبر سخنش حجت است بر همه بر حال مردم.
خیلی متشکرم. تماس دیگری داریم جناب آقای حسنوند از تهران. سلام علیکم، خیلی ممنون که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
الو سلام، خسته نباشید شریفی‌های حدودی.
علیکم السلام برادر عزیز،
سلامت باشید. من یه مطلبی رو میخواستم از طریق این تریبون شما به این مردم هم بگم. خدا وکیل من نه آخوندم، نه طلبه هم، نه اطلاعاتی هم. زنگ میزنم من یه شغل آزاد دارم، مثلا نگهبانم، یه تلفن هم جلو دستمه، یه چیزایی مثلا برام پیش میاد، زنگ میزنم. این شبکه‌های وهابی همشون رو هم میشناسم، خدمتی اون عقیل هاشمی که ملازاده بهش میگه عقیل بیعقل، من هر شب ازش میپرسم میگم چرا ملازاده بهت میگه عقیل بیعقل؟ این میگه تو برو، تو اطلاعاتی هستی، تو آخوند هستی. خدا وکیل میخواستم اینو همین خدمتی، من چند روز پیش روز جمعه به زنگ زدم میگم آقا طبق منابع خودتون به خدا من میرم یه سرچ کنی تو اینترنت معلومه کسایی که از جنگ فرار کردن طبق قانون نیروهای مسلح هر کشوری کسی که از میدان جنگ فرار کنه باید اعدام بشه، نه شما بیارید به عنوان خلیفه به مردم معرفیش کنی. این شروع کرده دریوری آخوند هستی، میگه چرا آقای خامنه ای، ببین تو رو خدا شریفی های حدودی حرفه، میگم چرا عمر از جنگ احد خندق نمیدونه ابوبکر اینا فرار کردن، شما یه روایتی برای ما بیارید اینا در طول این همه جنگ ها یه مش زده باشن، میشه کسی که فرار کرده بیاری بکنی خلیفه، اونی که مانند حضرت علی مونده تو جنگ بیاری اینو برکنار کنی. میگه چرا رهبر شما آقای خامنه ای از جنگ غزه فرار کرد؟ آیا این حرف درسته؟ چند شب پیش همین آقای حدادی تماس گرفت با آقای عقیل هاشمی، من برا به والله صدای ایشون رو قطع کردن، درباره مناظره آقای رافی پور بود، ایشون زنگ زد قرار برای مناظره بذاره. یا همون شبکه ظلمت، من به همشون زنگ میزنم، اون شبکه نور من بهش میگم ظلمت، آقای شریفی توی برنامه با اون استودیو تماس گرفت بعد جوابشو ندادن. یه آقای هست شبیه یزید بن معاویه است، اسم خودش هم گذاشته منصور حسینی، اون آورده بود میگفت شما باید برید یه آخوند مؤمن بیاری که ما با اینا مناظره کنیم. میخواستم از این تریبون شما به مردم بگم آیا کسی که از مملکتش فرار کرده شما زنگ میزنی چه سوالایی، سوال شرعی رو از کی میپرسید؟ از کسی که فرار کرده. واقعا من تبریک به اینا میگم، خدمتی فرزند خلف این صحابه است، کسی که داره ما از علی دم میزنیم موندیم، اینا از کسی دم میزنن بر همون دارن بر راه پدرشون میدن، اینا از کشور فرار کردن، مزدور انگلیس هستن، معلوم نیست تو کدوم سوراخ موش قایم شدن. بعد چرا این برادران از اینا دم میزنن؟ سوال آیا شریفی های حدادی میشه سوال شرعی رو از یه مزدور انگلیس پرسید؟ این میشه این حرف؟ شما اینو برای من توضیح، من زنگ زدم میگم آقا خدمتی چرا صحابه از جنگ فرار کردن؟ شما یه دلیلی بیار بر مشروعیت همین حرفی که آقای شریفی زد که ابوبکر برام از ثابتش کن تا منم میخوام بیام اهل سنت بشم. شما برام از ثابت کن آقای ابوبکر بر چه دلیلی، روایتی، اسم خودشون هم گذاشتن اهل سنت، خب پیغمبر یه سنتی است.
این نکته ای که فرمودید در رابطه با اینی که آقایون این که میگن اینها شجاعانی بودن که شکستن به اصطلاح پشت عرب و عجم را، ببینید کتابی که الان خدمت شما نشون میدم استدلال شیعه به سنت نبویه مال فی میزان نقد العلمی مال آقای عبدالرحمن دمشقی است، دیگه از بزرگترین سلفی ها و وهابی های عصر حاضر که به اصطلاح
استاد ابوالقاسم مناظری داشت.
بله بله خب این
شریفیو میشناسم، این کسی یک لواتو معذرت میخوام آزاد کرده.
حالا دیگه به هر حال خیلی ما نمیخوایم وارد این فضا بشیم. ایشون تو این به اصطلاح پایان‌نامه و رساله دکتراش در صفحه 1029 میاد یک نکته ای رو مطرح میکنه، میگه شیعه یه سوالی از ما میپرسه، ما یک تحدی، یک چلنجی به ما داده که شما یک جا ثابت کنید که خلیفه دوم یک کافری رو، خلاصه یک کافری رو کشته باشه، اونو در جنگ ها به قتل رسونده باشه. میگه ما عاجزیم از پاسخ به این سوال، یعنی دیگه این قول آخرشون اصطلاحا بزرگشون، این آقا خودش اعتراف میکنه به این نکته که ما عاجزیم از این شبهه و از این سوال و تحدی شیعیان که خلیفه دوم ما یک نفر را به هر حال ثابت کنیم که در جنگ ها کشته باشه. حالا آقایون دیگه باید به هر حال بیان اینا رو پاسخ بدن، البته پاسخی که تا الان ما از این آقایون نشیدیم جز فرار، مغلطه و قطع تماس تلفنی، و اینکه شما هم فرمودید هر کسی هم که به اینا زنگ میزنه آیت الله و مرجع تقلید است و خلاص نماینده مراجع و نمیدونم از بیت رهبری و دیگه به حال چیزایی حدی داره و این آقایون از حدش گذروندن حماقت و به اصطلاح این جهالت خودشون رو و الحمدلله واضح شده برای بیننده. خیلی متشکرم از
متشکرم شما. متشکرم جناب حسنوند. تلفن بعدی جناب آقای بهادوری از کرمان. سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
آقا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و جناب آقای استاد عزیز شریفی.
سلام آقای بهادوری عزیز. سلامت باشید.
جناب شریفی، سیاست یک بام و دو هوای اهل سقیفه در انتخاب خلیفه رو من بذار یه چشمشو به شما بگم.
در خدمت شما هستم.
الفتوح ابن اسلم کوفی جلد 4 صفحه 232 میگه پس از رسیدن نامه معاویه ابن ابو سفیان به مروان ابن حکم والی مدینه برای اخذ بیعت از اهل مدینه برای یزید پسرش، مروان نامه معاویه رو برد در مجلس نبوی روبروی منبر برای مردم خواند و خشی معاویه الفتنه من بعده. ای مسلمانان، معاویه بعد از خودش از فتنه می ترسید. ترسید. لذا انتخاب یزید تنها راه چاره از وجود آمدن فتنه است. سؤال آقایون وهابی، احساس وجود فتنه رو معاویه فهمید که بدون رهبر یا بدون خلیفه جامعه دچار فتنه میشه، ولی نستجیر بالله رسول خدا تشخیص نداد؟ آیا این خانه خرابی برای شماها نیست؟ کل علمای اهل سنت میگن علت وجوب انتخاب یزید در شرایطی بوده امت مجبور بود است که یک نفر انتخاب بشه. باز یه سوال دیگه، آقایان میگن پیامبر اسلام هیچ کس رو تشخیص نداد لازم باشد برای جانشینی بعد از خود است. چرا معاویه ای که دنیای او را مکار و خونخوارترین حاکم اسلام میدونن، چرا او تشخیص داد تو امت حتی برای یک روز بدون رهبر و خلیفه نمیشه؟ این شد حجت برای کل علمای وهابی. بر این اساس انتخاب یزید مشروعیت پیدا کرد در حدی که جنگ با امام حسین برای او یک وظیفه تلقی شد. بابایون عزیزان، کل انبیای گذشته وصیای خودشون رو خودشون انتخاب میکردن یا اینکه پیغمبری بیاد وصی خودش رو مردم انتخاب بکنن؟ اونم به انتخاب دستور خداوند بوده. چنین چیزی در تاریخ نداریم. چرا در این امر ابوبکر، عمر، معاویه تصمیم گیر بودن اما در تصمیم گیری رسول خدا میگه نخیر، حسبنا کتاب الله. چنین حقی را رسول خدا در انتخاب خلیفه ندارد، همین که قرآن رو واضح بسته. آقایون استاد شریفی، یه بچر گفتن تا قیام قیامت تو خافیش گیر کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لطف فرمودید، متشکرم. بله، اتاق فرمان تماس دیگری داریم یا خیر؟ آها خب، هنوز تماس هستش جناب شریف. حالا بفرمایید، دارن هنوز میگیرن.
خیلی اتاق بیننده عزیزی که نفر اول تماس گرفتن، نکته رو قشنگی رو گفتن، یک سوالی که خب رفت داشت به بحث ما با آقای بهادوری که انشالله نکته رو خواهم گفت. آقا خلافت، آقای خدمتی و آقایون، مردمیه یا الهیه؟ واگذار شده به مردم یا نه واگذار؟ اگر واگذار شده به مردم، پس دیگه ربطی به شارع و خدا ندارد. حکم مخالفت با خلفا چیه؟
حتی گفتن مخالفت نکن باشون حتی اگر که به سرت بزنه. و
آقایون سوال ما اینه، اگر واگذار شده به من، یعنی به من نوعی، به بشر، خب من خلافت ابوبکر رو زیر بار نمیرم، خلافت عمر بن خطاب چه حکمی داره؟
حتی گفتن دیگه من قال ابن ابوبکر،
تصریح شده بر کفر کسی که خلافت ابوبکر و عمر رو قائل نیست و تصریح شده به قتل کسی که قبول نداره. این رو نشون بدم بعد بریم سراغ بیننده بعدی. حاشیه ابن عابدین، آقای خدمتی شما که این ادعا رو مطرح میکنی، اگر خلافت اینها رو شما، جلد دوم، اگر خلافت اینها رو شما مردمی میدانید، چرا تصریح کردید که هر کس خلافت ابوبکر را انکار کند این شخص کافر است؟ چرا انکر خلافت ابوبکر او عمر فهو و کافر؟ یه سرجی بزنید تو نرم افزارهای روایی و اعتقادی و تفسیری و فقهی اهل تسنن، تو کتب شما پر این فتوا. خب اگر مردمیه، چرا فتوا به کفر دادید؟ چرا فتوا به قتل دادید؟
البته مردم هم باید توانای عزل خلیفه رو طبق این مبنا داشته باشن.
الا ماشاءالله در کتب اهل سنت به این مسئله اشاره شده. یکی دیگه از کتبشون شرح فتح القدیر جلد 1 صفحه 350 تصریح میکنه اگر روافض امیرالمؤمنین را بر سه خلیفه قبلی برتر بدانند بدعت گذارند و اگر منکر خلافت ابوبکر یا عمر شوند کافرند. شرح فتح القدیر تصریح میکنه در اینجا. اینم مطلب. جناب آقای خدمتی و آقای اهل سنت، این تعارضات و تناقضات چیه؟ خب وقتی فتوا به کفر میدید، وقتی فتوا به قتل شیعه میدید، چطور باز ادعا دارید که این مسئله مردمیه و توش اجتهاد مردم و نظر مردم شرطه؟ خب من نظرم بر اینه که خلیفه اول ابوبکر نیست. شریعت خدا رو منکر نشدم که، خدا به من واگذار کرده دیگه، گفته توی شریفی و توی شریفی ها انتخاب کنید. خب من انتخاب کردم، من امیرالمومنین انتخاب کردم. اگر به من واگذار، چرا من کافر؟ چرا من قتلم واجب؟ خب اینا پاسخ باید بهش بدید یا نه؟ پس اون بیننده عزیز پرسید که اگر مردمیه حکم مخالفت با خلیفه اول و دوم چیه؟ این حکم مخالفت. در خدمت
خیلی متشکرم. تماسی داریم جناب آقای منادی از قم. سلام علیکم، خیلی ممنون که با برنامه خودتون تماس گرفتید. در خدمتتون هستیم.
بر شما. تشکر از شما و برنامه‌تون.
سلامت
باشید. سلام علیکم عزیز.
از قدیر رو می‌خواستم بخونم براتون. یکی که
منادی متشکرم.
می‌فرماید کسی که علی را دشمن بدارد و ولایت او را نپذیرد، لعنت و غضب من در او باد. و دو، آگاه باشید. پیامبر می‌فرماید کسی امیرالمؤمنین نیست جز برادرم علی، و پس از من حکومت بر مؤمنین برای کسی جایز نیست جز علی علیه السلام. این رو خیلی ممنون میشم یه خود معنا کنید برامون.
متشکرم جناب منادی عزیز. گوتان مختصر
سلامت باشید خانم. تماس دیگه هم داری؟
بله بله، تماس دیگه. جناب آقای آسیامک از بوکان، سلام علیکم، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم خدمت شما و استاد گرامی. خواستم در مورد آقای حسینوند، الان تماس گرفتن با شما در مورد گفتن با اون شبکه صحبت کردم.
بله.
اتفاقا منو شب دیدم، با صداشونو شناختم، چون صدای زیبایی دارن، یه لحظه خاصی مثل خودم دارم، متوجه شدم. در مورد فراروی که صحبت میکرد، منو برنامه رو کاملا دیدم و 10 روز پیشم با جناب دکتر استاد آیت الله حسینی صحبت کردم، با مدیر محترمشون، چون ما تو منطقه کردستان جنگ زیاد دیدیم. من هنوزم متوجه نشدم، امیدوارم. خب جنگ شده، جنگ احد، مسلمانان این تو تاریخ، تو روایات، تو همه میدونیم که شکست خوردن. این دیگه کسی نمیتونه بگه که مسلمانان پیروز شدن، تا اینجا که درسته. یه دیم کرفتن بالای کوه به قول بعضی ها مثل بز کوی، من خودم اهل تسننم. خب مونده پیامبر حضرت علی با 4 یا 5 نفر بین دشمنان، خالد ابن ولید از پشت سر حمله کرده، ابو سفیان و اینام که از روبرو اومدن، تمام مسلمانان یا بعضی هاشون شهید شدن، بعضی هاشون بالای کوه. این دیگه همه معلومه، وقتی که مسلمانان شکست خوردن اسیر که نشدن، تاریخ نداریم. علی ابن ابی طالب سرور رشید ما دستگیر نشده، پیامبر دستگیر نشده، شهید نشدن. پس اونام با اونایی که بالای کوه بودن عقب نشینی کردن و رفتن به شهرشون، بعدن که تجدید قوا کردن. من از این تعجب میکنم، بعد میگن نه، تا آخرین لحظه منظورم آقای حسینوند بود. میگفت نه، فقط حضرت علی مونده بود. خواستم از این بزرگوار کنم، حضرت علی اخی وطنایی عزیز دل برادر، چجور میتونست با 2000-3000 نفر بجنگه؟ آدم باید یکم واقع بین باشه.
شما آقا سیامک میفرمایید که حضرت علی هم فرار کرد؟
نه، عرض کنم خدمتتون، تو روایت اومده ادهی رفتن بالای کوه، پیامبر و بقیه رو تنها گذاشته. خب این واقعی وقتی من خودم اهل تسننم دیگه، مگه آدم نباید تعصب با تجربه اینو ثابت، تعصب آدمو کور میکنه. یعنی هر کی بگه من تعصب زیاد دارم روی این مذهب، این ببینید این کوره، اینی چی بلد نیست. اگه بار کن درستشم دکترای چی میگم فاسق و
الان در جنگ احد عده‌ای که فرار کردن رفتن بالای کوه و خودتونم بهش اعتراف کردید و معترف شدید گفتید حقیقت تاریخیه. الان اینجا پیغمبر و امیرالمومنین هم فرار کردن، یعنی اینا چیکار کردن؟
من میخوام ببین این سوال از آقای دکتر که متأسفانه خیلی محترمانه رفتار کردن، تقریبا 5 دقیقه وقت گذاشتن ولی آخر وقت بود به نتیجه نرسید. الان من این سوال از شما میکنم، پیامبر و حضرت علی، خیلی ببخشید این مثال میزنم، اینا که اولا آب نشدن گران زیر زمین، یا از دید دشمن که چیز نامرئی نشدن، یا بال که نگرفتن مثل ملائکه، اینا چطوری از دست خالد ابن ولید و ابو سفیان و این همه ارتشی که به خون پیامبر و به خصوص حضرت علی که این بزرگانی که تو جنگ بدر شهید کرده بود 2-3 نفرو، واقعا مینومن میگم، یعنی به خون حضرت علی تشنه بودن. مثلا پیامبر حضرت علی چگونه از دست اینا مثلا سالم رفتن، عقب نشینی کردن، رفتن به مدینه؟ شما میتونید این جواب منو بدید؟
الان جواب شما رو میدم. در رابطه با سوالی که شما فرمودید، در روایات صحیح و سند شما این نکته اشاره شده که پیغمبر و امیرالمومنین و اون عده قلیلی که اونجا موندن استقامت کردن، این نبود که سالم بمانن، نه، زخمهای زیادی برداشتن، مجروح شدن، اما استقامت کردن تا جایی که جنگ به اتمام رسید و اون عده ای که فرار کرده بودن رفته بودن بالای کوه، یک عده ای از اونها برگشتن و جنگ به اتمام رسید. و در روایات صحیح شما مثلا حاکم نیشابوری روایت رو نقل میکنه با سند صحیح که میگه آقا خدمت شما عرض کنم، روایت از علی ابن حسینه که بعد میگه حسن ابن علی در روزی که پدرش به شهادت رسید برای مردم خطبه خوند. اینم روایت. چی گفت؟ گفت فضائلی از امیرالمومنین گفت. گفت امشب مردی در گذشت که نه گذشتگان در انجام عملی از وی پیشی گرفتن و نه آیندگان او را در نخواهند یافت. رسول خدا به او پرچمی میداد و او میجنگید در حالی که جبرئیل در طرف راست او، میکائیل در طرف چپ او بود و بر نمیگشت تا وقتی که خداوند قلعه را بر وی میگشود. در روایات اهل تسنن و عقاید و کتب اعتقادی اهل سنت در این مسئله آمده در هیچ جنگی امیرالمؤمنین فرار نکرد. لذا معروف و مشهور است که به حضرت گفتند همه در میدان جنگی انسان‌های جنگجو اسب تیزپایی دارن، اما شما ندارید. چرا؟ حضرت گفت به دو تا دلیل اسب نیازه. یک، بر هنگام فرار باید اسب تیزپایی داشته باشی، یا هنگامی که دنبال یک اسیر بخوای بری. من نه اهل فرارم نه اینکه بخوام دنبال اسیر برم تا کسی رو به اسارت بگیرم. یا معروف و مشهوره که حضره حضرت پشت نداشت، چون هیچ وقت پشت به دشمن نکرد. پس این مسئله که امیرالمومنین در هیچ جنگی فرار نکرده است، روایات صحیح دارید در منابع خودتون، اقوال علماتون اینه، پیغمبرم همچنین. اینی که ما بخوایم بگیم آقا اونا فرار کردن قطعی هست، اما چون بخوایم از گناه اونا کم کنیم باز شریک جرم اضافه کنیم، این ظلم در حق امیرالمومنین و پیغمبر دوست عزیزمون. انشالله پاسختون رو هم طبق این روایت بهتون داده باشم. خیلی ممنونم
جناب آقای علی آقا، از تهران در خدمتتون هستیم. فقط خیلی کوتاه جناب علی آقا، خیلی خوش آمدید. جناب آقای علی آقا اگر که صدای گیرندتون رو کم کنید و از تلفن با ما صحبت کنید خیلی ممنون میشم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی خوش اومدید.
ببخشید، می‌خواستم اینو مگه ابوبکر صادق از حضرت زهرا قصد نگرد؟
بله.
چرا حضرت علی زمان خلافتش فدک رو بر نگردون برای خودش؟
شما شیعه هستید یا اهل سنت؟
من شیعه.
شما شیعه هستید. علتش اینه که در روایات خود اهل سنت به این نکته اشاره شده، خانه های پیغمبر در مکه قصد شد، منزل پیغمبر، اما وقتی که پیغمبر مکه رو در تصرف خودش در آورد، خونه هایی که قصد شده بود از پیغمبر اونها رو بر نگردون و فرمود مالی که از ما قصد بشه حساب کتاب اون رو به قیامت واگذار میکنیم. در منابع اهل سنت در ذیل بحث خلافت و خدمت شما عرض کنم که بحث خلافت و رهبری جامعه اسلامی روایت اومده. اجازه بدید من اگه پیدا کنم مطلبش رو. حالا باید بگردم پیدا کنم. اونجا به این اشاره شده که اگر خلیفه ای اموال شما رو غصب کرد، شما سبب بر غصب اموال پیدا کرده. حالا خیلی خوب اجازه بدید نپیداش. صحیح مسلم، در کتاب صحیح مسلم در حدیث شماره 1843 پیغمبر فرمود به زودی بعد از من تصرف در اموال بیت المال و امور رو خواهد داد که آن را ناپسند می دارید. گفتن رسول خدا اگر کسی از ما آن زمان را یافت و دریافت چگونه عمل کنه؟ مالی رو خلیفه از ما غصب کرده، خب چیکار کنیم؟ پیغمبر فرمود حقی را که بر شما از ادا کنید و حقی را که از شما بر آنان است، یعنی غصب کردن از آن، آن را از خدا بخواهید. این روایات صحیح مسلم و بخاری اهل سنت. اگر امیرالمؤمنین فدک را برنگرداند، یکی از علتاش همین روایات صحیح خود اهل سنت که اگر امیرالمؤمنین این کارو کرده بود، الان بعد اهل سنت بیان بگن آقا امیرالمؤمنین خلاف امر پیغمبر انجام داده، چون متهم میشد به دنیا پرستی. امیرالمؤمنان براش اصل فدک ارزش آنچنانی نداشت. فدک دلیل حقانیت و مظلومیت اهل بیت و ظلم به اهل بیت بود. وقتی ثابت شد ظلم اتفاق افتاده و حق مظلوم اینجا پایمال شده، خود اون مزمین فدک ارزشی برای اهل بیت، دوست عزیز، ارزش مادی نداره. چون اینا دنبال بحث مادی فدک نبودن در مرحله اول، بلکه از مسئله قصد فدک دنبال اثبات حقانیت خودشون و مظلومیت خودشون بود.
خیلی متشکرم جناب استاد، جواب بسیار کامل، عالی و جامع بود و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودن و نگاه
کردن. من فقط این نکته بگم، این پاسخ آقای خدمتیمون موند، یعنی افتاد بعد چون کل آره ان شاء الله تو جلسات بعدی باید ادامه این بحث آقای
خدمتیمون ان شاء الله. بله دیگه ساعت 8:01 دقیقه هم هست از وقت برنامه گذشته. خیلی تشکر می‌کنم از بینندگان عزیز و ارجمند که با برنامه خودتون تماس گرفتید و تا این لحظه با نگاه‌های گرم خودتون ما رو یاری و همراهی کردید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.